الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در فرمایش صاف رسول تمام شد. مرحوم صاف رسول فرموده بود که جهات واقعیه با جهت قبح تجری تزاحم می کنن. جهات واقعیه با جهت تجری دو تا مشکل داره. یکی جهات واقعیه ای که دخیل در حسن قبح اون فعل هستن، با جهت تجری که دخیل در قبح هست با هم تزاحم می کنن. یه جهت که مرحوم شیخ انصاری از این زاویه جواب داد و گفت جهات واقعیه هیچ تزاحمی با جهت قبح نداره، چون جهات واقعیه واصل نشدن. جهات واقعیه را جهات حسن و قبح دانسته مرحوم شیخ انصاری. جهات حسن و قبح هم چون که واصل نشده مزاحم جهات قبح نداره. حکم مثلا از میگم از زاویه نگاه نکرده، برای چی دارم الان تقسیم میکنم؟ از این زاویه نگاه کرده و هم گفته که تزاحم نیست. یه جهت دیگه ای که در باب تجریه که شیخ اون جهت رو بحث نکرده اینه که خب فعل متجربه چه بسا مصلحت داره، محبوبیت داره، فی ذاتهی وجوب داره، این چجور جمع میشه با قبح تجری؟ اجتماع چگونه است؟ این رو ما مطرح کردیم و اینجور جواب دادیم. گفتیم که اون مصلحت واقعیه با قبح تجری هیچ تنافی ندارن. مصلحت هم داره ولی با عنوان تجری مبغوض و مولای، مشکلی نداره. محبوبیتش را هم باز جواب دادیم. گفتیم محبوبیت اون فعل اولا منکریم که ما اصلا واجبات محبوبن، محرمات مبغوزن، ما این را نتونستیم قبول بکنیم. و گفتیم اگرم محبوبیت هم باشه باز با مبغوضیت تجری با هم تنافی ندارن. این حیث تجریه، اون حیث ذات فعله. و اگرم باز وجوب رو آمدیم گفتیم باز هم وجوب با مبغوضیت تجری و حرمت رو اضافه بکنید، حرمت شرعی هم گفتیم با هم تنافی ندارن. اینه که فعل متجربه مبغوزه، این مبغوزیت هیچ منافی نداره، نه از جهات حسن و قبح، نه از جهت ملاکات، نه از جهت محبوبیت، نه از جهت وجوب. تمام شو کنیم الان. و این ابیت انزاله گفتی نه نمیشه آقا، نمیشه هم مبغوض باشه هم ملاک داشته باشه، نمیشه هم مبغوض باشه هم محبوب باشه، نمیشه هم مبغوض باشه و هم واجب باشه. اگر کسی حرفایی که دیروز گفتیم قبول نکرد، اینه امروز اضافه میکنیم، و این عبیت عن ذالک کله و گفتی نه اینا منافین. میگیم خب ما ادله اولیه را به این دلیل لبی تخصیص میزنیم، گفته فلان فعل واجبه الا این که مصداق تجری باشه. ما که از این نمیتونیم رفعیت بکنیم، بلا اشکال این تجری قبیح هم مبغوض مولایه، ظلم بر مولایه، فرض اینه. ما اثبات کردیم که تجری قبیح، ظلم، استحقاق و بد داره، از این که نمیتونیم رفعیت بکنیم. اگر نتونستیم حلش بکنیم، از ناحیه منافی نتونستیم حل بکنیم، آخر الامر میگیم ادله اولیه تخصیص خورده، گفته که فرض بفرمایید که خمس واجبه، فرموده زکات واجبه الا این که اونی را که میدی که واقعا زکاته، اونی که میدی واقعا خمسه، مگر این که اون مصداق تجری باشه. اگر مصداق تجری بود لا واجبون لا محبوبون لا فیه ملاکون. ما چون بغض تجری، مبغضیت تجری و ظلم بودن تجری پیش ما واضح هست، اگر اون منافیه را نتونیم حل بکنیم از اون طرق دیروز، آخرش میگیم خب تخصیص خورده، از این که نمیشه رفعیت کرد، به دلیل لبی ادله اولیه تخصیص خورده. نماز واجبه مگر اون نمازی که مصداق تجاری وجوب نداره. این فرمایش مرحوم صافصول که میگه که میتونیم ما تجاری داشته باشیم قبح نداشته باشه، استحقاق عقوبت نداشته باشه، لقلبه جهات واقعیه، این حرف غلطیه. نه، ما نمیتونیم تجری داشته باشیم قبح نداشته باشه، این نمیشه. این فرمایش مرحوم صافصول فرمایش ناتمامیه. چه فرمودید؟ آره دیگه، عنوان ثانویه دیگه، عنوان ثانوی مخصص. خوب میگه ایشان دیگه، عنوان ثانوی ما ایرو مبغوث کردیم. خب عنوان ثانوی مقدم بر عناوین اولیه است دیگه. خوبه دیگه. خب یه کلمه دیگه مرحوم صافصول داره اینجا، ما نقل کردیم، بحث تداخل که رو قبلا بحث کردیم دیگه، تکرارش نمی کنیم. یه بحث دیگه، دو تا بحث دیگه باقی مونده، اینا رو هم تمام کنیم فردا انشاءالله. و فردا کل بحث تجری رو میخواستیم امروز صحبت کنیم، دیدم که داره تمام میشه، گفتیم تمامش بکنیم، یک دفعهی تلخیصش بکنیم. و اون بحثی که باقی، دو تا بحثی که باقی مونده، یکیش اینه که در مواردی که متجری قطع پیدا کند، قطعش طریقی باشد، طریقی محض، اونجا مصداق تجریه بحث نداریم، یقین داره که هازا خمرون، یقینش طریقی محضه، قدر متیقن تجریه. بحث در اینه که آیا در جایی که قطع ما قطع موضوعیه، جای تجری هست یا نه؟ موارد قطع موضوعی مصداق تجری میتونه باشه یا نمیتونه باشه؟ مرحوم آقای خویی فرموده که مواردی که قطع شما موضوعیه، گفته اگر قطع داری به ضرر فلا تشرب، اگر قطع داری به ضرر در راه فلا تطرق، نرو اون راه رو نرو. جاهایی که قطع داریم و قطع به نحو موضوع اخذ شده، گفته اونجا جای تجری نیست، اونجا مصداق عصیان فقط، مثل در قطع به ضرر. لعل مشهور باشه. یا عده‌ای از علما فرمودن اگر قصد پیدا کردی به مضر بودن مثلا روزه، قطع به ضرر پیدا کردی و مرتکب شدی، معاقبی ولو بعد معلوم میشه که ضرر نداشته. چرا؟ چون قطع به ضرر خود قطع به نحو موضوعی اخذ شده است. شما هم که قطع به ضرر پیدا کردی، پس حرمت در حقت بود، مخالفت کردی میشه عصیان. قطع طریقی موصفتی نه، اما تمام الموضوع، قطع طریقی تمام الموضوع. یا قطع پیدا کردی به اقامه عشرت ایام، اینا در فقه هست، مثالای فقهیه. قطع پیدا کردی به اقامه عشرت ایام، تا قطع پیدا کردی نماز تمام دیگه، ولو بعدن معلوم شد که قطعت خلاف واقع بوده، بابا ما کجا میتونیم در از اونجا وایستیم، نمازو تمام. قطع و عشرت، اقامت عشرت ایام، قطع موضوعیه. اذا قطعت به اقامت عشرت ایام فاتمم، تمام بخوان. ما یقین پیدا کردیم در از میخواییم بمونیم، نماز تمام خوندیم، بعد فهمیدیم بابای قطع ما خلاف واقع بوده، نماز صحیح ها. یا قطع پیدا کردی به زیق وقت، یقین پیدا کردی که وقت زیقه، نماز رو نخوندی، بازم قطع پیدا کردی که الانه که طلوع شمس بشد ولی بازم بلند نشدی، نماز نخوندی، بعد معلوم شد که نه هنوز از اونم نگفتن. مشهور میگن شما معاقبی. چرا؟ چون قطع به ضیق وقت موضوع برای وجوب رفتن به سمت نماز، ولو از باب که ترکش استخفافه. جای و روایت که نداریم اذا قطعت به ضیق الوقت فتحرک فصلی، جور روایت که نداریم، ولی مشهور اینجور گفتن. اینا کشف خلاف معنا نداره، تجری در جایی که کشف خلاف بشود، کشف خلاف معنا نداره. قطع موضوعی بود، تا الان قطع داشتی حرمتم بود، وجوب بود، الان قطع زایل شد، از الان حرمت میره. تا الان حرمت بود، کار شما عصیان بود. لا مجاله، مرحوم آقای خوی فرمده لا مجاله برای تجری فی ما اذا اخذ القطع موضوعا. چرا؟ چون در موارد قطع موضوعی باب همیشه باب عصیانه، کشف خلاف معنا نداره. این فرمایشی که ایشان فرموده، ولیکن این فرمایش ناتمامه. سیاتی که در قطع موضوعی ما دو صورت داریم، قطع موضوعی که تمام الموضوع است، این قطع موضوعی که جزء الموضوع است. اصلا ایشان قطع موضوعی که تمام الموضوع است میگه معنا نداره. سیعت یا که آیا این معنا داره یا نه، ایشون میگه نه، قطع موضوعی که اگر میخوای طریقی باشه همیشه جزء الموضوع است. اصلا تمام الموضوع میگه معنا نداره. هم قطع طریقی باشه لا صفتی، و هم تمام الموضوع باشه، گفته معقول نیست. حالا خدای بحث اون، ما یه قطع موضوعی داریم که جزء الموضوعه، میگه اذا قطعت به مجیء زیدن فتصدق، به عنوانی که قطع جز الموضوع، مجیء زیدن جز آخر موضوع. موضوع ما مرکب است از قطع شما و آمدن زید، این رو میگن قطع طریقی جز الموضوع. قطع موضوعی مأخوذ علی نحو طریقیه لا صفتیه و جزء الموضوع، اینا همه قبول دارن. اون یکی تمام الموضوع را گیر دارن ولی جزء الموضوع را همه قبول دارن. خب اگر ما یک قسم از قطع موضوعی داریم که جزء الموضوع، کشف خلاف دربارش معنا داره. یقین پیدا کرد به آمدن زید، صدقه نداد، تخلف کرد، نرفت دنبالش، بعد معلوم شد نیامده، تجری کرده دیگه. قطع پیدا کرد به آمدن زید، تمام موضوع به کمالی محقق شد. یکیش قطعش، یکیش آمدن زید در نظر آقا، به خیال آقا، ولی واقعا موضوع منعقد نشده. یقین داره به تحقق موضوع ولی خارجا موضوع محقق نشده، این میشه تجری. اذا قطعت به مجیء زید، اگر این آقا قطع پیدا کنه به مجیء زید، یقین پیدا میکنه به یقین دیگه، یا یقین پیدا میکنه به تحقق موضوع، موضوعشی که قطعا پیدا کرده، یکی هم مجیء زید اونم دیده، بازم نمیره بیاردش، بعد معلوم شده که زید نیامده. قطع پیدا کرده به تحقق موضوع، حکم را منجز دیده و نرفته، هاذا هو التجری، بس که یقین پیدا کنه هاذا خمرون و بخوره، فرق نمی کنه. همون فتحصل، همون طور که در قطع طریقی محض تجری ممکن است، در قطع مأخوذ علی نحو طریقیه که جزء الموضوع باشد، اونجا هم تجری ممکنه و مجال داره. اون قطع طریقی تمام الموضوع مثل قطع صفتی هست که مثل قطع صفتیه که کشف خلاف معنا نداره. همین رو روش فکر بکنید. قطع مأخوذ در موضوع تمام الموضوع اگر بود مثل قطع صفتی، کشف خلاف معنا نداره، اونجا همش عصیانه. راست میگه ایشان. ولی قطع نحو طریق، قطع موضوعی به عنوان نحو طریقی اما جزء الموضوع مثل قطع طریقی محض، تجری درش مجال داره. انقیاد کرده، امتثال نکرده، انقیاد دیگه. امروز هم حرف خوبی زدی، دیدم خوب اضافه میکردین. کما این که در همین مثال اگر یقین پیدا کرد که زید آمده، صدقه داد، بعد معلوم شد نیامده، این انقیاد کرده نه امتثال. خب اینم جهت نمیدونم سادسه یا سابعه. ما اون یک اقسام تجرید هم اینجا نوشتیم، ولی چون این اقسام را قبلا توضیح دادیم دیگه تکرارش نمی کنیم. اما جهت اخیره، ثمره این بحث چیست که ما بحث می کنیم تجری استحقاق عقوبت داره یا نه، حرمت داره یا نه، قبح داره یا نه، این ثمرش چیست؟ البته ما نیازی به ثمره نداریم، همین که خودش استحقاق و قوت داره، خود همین کافیه برای ما. این که تجری استحقاق و قوت داره، خصوصا اگر تجری حرامم باشه، همین کافیه برای ما که بحث بشه بحث عقلایی. نمیخوایم ثمره دیگه ای، نمیخوایم اصلا. خود استحقاق و قوت ثمرات اصول، بله بنا شد اینا مباحث اصول نباشد، از اولش گفتیم دیگه. خب فل جمله نه، همه را قبول نکردیم. حالا این که همین مقدارم، خیلی ها به همین مقدارم تمام کردن دیگه، گفتن تجری استحقاق و قوت داره، یکی هم گفتن نداره، بحث رو تمام کردن. ولی بعضی دیگه هم یه ثمراتی آوردن که تعرض اون ثمرات خالی از فایده نیست. یکی از اون ثمرات اینه که شخصی که تجری بکنه، المتجری و عادل باشه، آیا از عدالت خارج میشه یا نمیشه؟ متجری یخرج عن العداله، این مشابهش در احتیاطات و واجبه، یه بحثیه. حرام را مرتکب شد، از عدالت خارج میشه. واجب را ترک کرد، از عدالت خارج میشه. حالا احتیاط و واجب را اگر ترک کرد، ریش تراشید، آیا از عدالت خارج میشه یا نه؟ اون یه بحثی داره. این مثل شبیه بحث اونجایه. متجری، کسی خلاف اعتیاد میکنه، اون هم یک متجری حساب میشه در حقیقت. خلاف اعتیاد یعنی حجت نداره، اقدام میکنه، متجریه. کسی که خلاف اعتیاد عمل میکنه، اون هم یک قسمی از تجریه. فتوای جواز پیدا نکرده، فتوای جواز پیدا کنه که حجت داره، نه. مجتهدش گفته الاحوط وجوبا ترک حلق اللحیه، یم هرچی تعلیقار نگاه کردید که نه، ایش که نگفته یجوز ترک الاحوط الاولا من قبلش کنه. نه فرق نمی، اونا الفاظ سیاقته. خب گفت ولش کن، رفت تراشید، تجری کرده دیگه. الان احتمال حرمت میده، این احتمال حرمت حجت برخلاف نداره، یک مصداق برای تجری. ما در هر واقعی که میخوایم مرتکب بشویم باید حجت داشته باشیم، چون شریعت را، شریعت برای ما علم داریم که احکامی آورده. شاید این حرامه، شاید این حرامه، این شبهه من، این شاید حرامه، این مؤمن نداره. اگر حرام باشه، این قبل الفحصه، مثل قبل فحصم کردم به جای نرسیدم، نه که به امان رسیدم، عکسش. فحصم کردم، اونام شبه من تقویت کردم، گفتن احوط احوط، من قبح قابل بین نمیتونم جاری کنم، مبرر ندارم. احتیاط واجب بیانه، مبرر عقوبته، جای قبح قابل بیان نیست. این از مصادیق تجری، احتمال حرمت میدم، احتمالا منجزا، احتمالا بلا مؤمن. خب این تجریه، من اگر تجری کردم این عمل رو انجام دادم، از عدالت خارج میشم یا نمیشم؟ خب یه همون بحثای سابقه دیگه. شیخ انصاری میگه نه، شما از عدالت خارج نمیشی، تجری فقط اگر واقعا حرام نباشه. اینو که گفتم نظیرونه، چون یه فرقی با محل کلام داره. بعدا معلوم شد که حرام نیست، مجتهدی پیدا شد فهمیدیم که بابا حرام نبوده، اینا از بابا مقدس بودن گفتن الاحود وجوبن. فرض کن کشف خلاف هم شد، مرحوم شیخ انصاری میگه تجری این فقط کاشف از خبث سریره، سریرش بده. عدالت عمله، الاستقامت فی جادت شریعه. خیلی بدذاتن ولی در جاده شریعت مستقیمه، آدم های بدی هن، ذات بدی دارن ولی در جاده شریعت مستقیمه. شیخ انصاری میگه که متجری فقط کاشف از خبث سریره داره، هیچ استحقاق و عقوبتی نداره. خب خبث سریره داشتن انسان را از عدالت خارج نمی کنه. خب بیام کاشف داره دیگه، فرقی نمی کنه کاشف داشته باشه یا نه. نه حالا رو یه حساب را یکی یکی اینه که رو مبنای کسانی که میگن تجری قبح نداره، تجری استحقاق و قبح نداره، اگر این آقا ریش تراشید بعد فهمید که یک مجتهد میگه که جایزه، میگیم از عدالت خارج نیست. اما کسانی که میگن استحقاق و عقوبت داره، اونایی که میگن قبیحه، آیا این را از عدالت خارج میکنه یا نمیکنه؟ اینجا هم دو تا مبنا بود. یک مبنا مبنای مرحوم آخوند بود، گفت اون که تجری هست قصد مبرز، قصد مبرز. یه مبنا هم مبنای آغازی ها مرحوم آقای خویی میگفتن نه، خود این فعل تجریه، خود این فعل قبیحه. رو مبنای دوم که فعل قبیحه، فعل استحقاق و عقوبت داره، این بعید نیست بگیم این خروج از جاده شریعت ها. کسی که فعلی را انجام میده که با اون فعل مستحق عقوبت مولاش هست، این در جاده مولاش نیست که، این در جاده اون شارع نیست. تو یقین داشتی که این، ببین یقین داشتی این خمره، این را خوردی، این را لمسش و احساسش بکنید، حقیقتاً چوب الان، بازم تو در جاده ما هستیم؟ کجا تو جاده ما هستی؟ اینه که تو ذهن ما، نه که بعید نیست، بالاتر، واضح، تقریبا واضحه که اگر گفتیم تجری عنوان فعل است، شخص متجری با این فعلش که به عنوان تجری مبغوض مولایه، این فعلش به عنوان تجری مبغوض مولایه، حرامم نباشه، این از جاده مولا خارج شده، این رو نمیشه بگیم عادل، این عدل داره. و اما اگر گفتیم که تجری اون قصد مبرزه، قصد مبرز، خصوصا اگر گفتیم اون قصد مبرزم عفو شده، روایات را پذیرفتیم، استحقاق هست ولی عفو شده، اینجا تردیدیه که آیا صدق میکنه از جاده شریعت. نه دیگه، بنا شد دیگه، بنابراین که بگیم دیگه، حالا شما مبنا را بنابراین که بگیم قصدی هم که ابراز شده وقتی به حرام نخورده، روایت مسعده ای جور گفت دیگه، فرمود به قصد عقاب نمی کنه حتی یفعل حرام را. اینطور گفت. حالا اگر کسی آمد اینجور گفت نه قصد مبرز هم عفو شده، استحقاق داره عفو شده چون معصیت را فعل نکرده، روایت مصدر اینجور معنا کرد. حالا اگر کسی اینجور گفت این شخص قصد کرده ارتکاب حرام را، این قصدش هم ابراز کرد، ابراز نکرد، خب تجری اصلا صدق نمی کنه روی مبنا، باید ابراز بکند. ابراز کرد با اینکه می دانه که مولایش عقوبتش نمی کنه، حجت داره بر این مسئله، علا فرضی الان عقوبت رو می بینه، علا فرض خلاف واقع بودن عقوبت نیست، بگیم آیا این از جاده شریعت خارج شده، این شبهه داره. گرچه ما اینطور گفتیم ارجح اینه که بگیم این هم از جاده شریعت خارجه، اقرب به ذهن، اقرب به ذهن. قصد را ابراز کرده درسته که عفو شده، ولی این آقا الان این را میبینه که خود گناه متجری، خودش میبینه این گناه، عفو صحبت نیست. کسی که قصد کرده قصدش را هم ابراز کرده به چیزی که میبینه گناه، یعنی شرابم بود این را مرتکب میشد، داره اینو انجام میده، اقرب به ذهنه که مولا میتونه بگه که تو در طریق ما حرکت نمی کنی، چطور قصد کردی ما را بکشی، چطور در طریق ما هست، قصد کردی بچه منو بکشی. بیشتر به ذهن میاد که این هم در جاده شریعت فرقی نباشه، مثلا بین این که ما تجری را قصد مبرز بدانیم یا خودون فعل بدانیم، نار منبه ها اونجام که فعل خروج از جاده شریعت اساس اون قصده یه، چون به قصد معصیت ها، الا خود فعل که خروج نیست، اون ریشش اون قصد معصیت ها. لذا بعید نیست که اگر ما تجری را قبیح بدانیم، سوان کانت تجری و القصد القصد المبرز او کان هو المبرز فعل الفعل المبرز، اینها رو مبنا که عدالت عبارت است از کون المکلفه فی جادت شریعه که در روایت بله در روایت بله یا چی بود اسمش یادم رفته که اداره روایت مفصلیه، اونجا عدالت را بیان میکنه، بعید نیست که با عدالت سازگاری نداشته باشه، تجری با عدالت سازگاری نداشته باشد. ارتکاز ما امینه دیگه، چطور عادل یقین پیدا کنی شراب خورد، حالا میخوای امام جماعت بشه، کی پشت سرش نماز میخونه؟ با اینکه ما میدونستیم آبه ها، ما میدونستیم آبر میخوره، ولی گفت بذاری شرابی هم بخوریم بریم نماز بخونیم. ذهن ما هم نمیپسنده که شراب خیالی رو هم بخورم، مردم دیگه میگن این عادل نیست. مهم نیست، اینا الفاظ و سیاقات اهله، ما درست ظاهریون هستیم ولی نه تا یه حدی که حال اصلا به باطن کاری نداشته باشیم، به لب کاری نداشته باشیم. نه، این ما در ارتکازمون هیچ فرقی نمیبینیم که آقا شراب را خورد آمد جلو وایستاد پشت سرش نماز نخوانیم، شراب واقعی خورد یا شراب خیالی را، هر دوتاشون را بیدین میدانیم. تو ذهن ما اینه عادل نمیده. نه، حالا باز اون یه داستان دیگه ای داره که فسق هم ما تو ذهنمون اینه، فاسق هم هستن اینا. بعضی آمدن گفتن لا عادلون ولا فاسق، حالا اونها بحثای دیگه ای داره، ولی تو ذهنمون اینا فاسق هم، فسقه یعنی خرج عن جاده الشریعه، خروج از جاده شریعت، دخول در جاده شریعت مربوط به تصورات و علمیات انسان ها میشن. به الا شراب بخوره نمیدونه، شراب بخوره نوش جانش جز اعدل عدول هم باقی بمونه، مشکل نداره که. مهم اینه که این در صدد طغیان مولا برآمده. حالا در صدد طغیان مولا برآمده فعلش هم طغیان باشه یا قبح فعلی، خیلی تو ذهن ما مؤثر نیست. اساس دین و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، این انتساب، این بندگی باید محقق بشه، نه که شراب نخورن نماز بخونن، نه، اونا طرقن. نه، حالا عرض میکنم این رو مبنای این که عدالت به اصطلاح معناش استطراق کون المکلفه فی جادت شریعه. و اما اگر کسی آمد که مشهور اینجورن، کسی آمد که ماول مشهور گفت که ملکه، گفت عدالت ملکه، اصلا الملکه الراسخه فی النفس، که اون ملکه سبب میشه که این افعال به سهولتن از انسان خارج بشود. کسی که ملکه داره، ملکه شده نماز اول وقت براش، خوندن نماز اول وقت سهل براش، ولی کسی که ملکه نشده سخت براش. یا صدقه دادن، کسی که عادت شده صدقه میده ملکه شده براش ساده است، ولی برای کسی که عادتش نشده صدقه دادن جان دادنه سخته براش. ملکتون راسخه که یخرج منها الفعل به سهولتن. عدالت یه ملکه هست، مثل شجاعت یه ملکه هست. عدالت هم مشهور می گفتن عدالت مثل سایر صفات نفسانیه عبارت است از ملکه راسخه که حاصل میشه بر اثر مزاوله و تکرار. ذات هم خیلی دخالت داره، ولی اینم دخالت داره، بعض ذاتا عادل هم اصلا. از شقی از سعید و سعید اون فی بطن امه، ما به یک معنا قبولش داریم اصلا، ذاتا آدم های خوبی هم اصلا. این با بدان بنشستن او را بد می کنه، مصاحبت گفتار دیگران اونه بد، ویلا ذاتم تو راه حقیقت داره میره. اینه که عرضم به خدمت شما رو مبنای ملکه مسئله واضح تره. کسی که ملکه داره معنا نداره تجربه بکنه، تجری با ملکه سازگاری نداره. تجری میخوای قصد معنا کن، میخوای فعل معنا کن، پر واضحه که اگر ما عدالت را ملکه بدانیم، کسی که تجری میکند کاشف از اینه که اینا مواردش مختلفه. آره، امیر میخوام بگم مثلا یه تجری مختصر کرده فورا توبه میکنه اینا، این ملکه، این ملکه، بله ملکه مراتب داره، ملکه مراتب داره. اینجور نیست که کسی که ملکه داره لا یستر منها الا فعل خیر، نه ممکنم. لذا گفتم ارتکاب صغیره مضر به ملکه نیست، اصرار بر صغیره یا اتیان به کبیره مثلا مضر. این وقت نه، حالا میگم دیگه، این یه بحثه، ما نخواستیم مثلا بحث بکنیم دیگه، ایشون بحث ملکه را آورد. این اختلاف به اختلاف موارد، نمیشه گفت که هر جا تجری بود ملکه از بین میره. یه فرق بین ملکه‌ای ها و جاده ای ها همینه دیگه. ملکه‌ای ها میگن که ملکه باشه ولو صغیره انجام داده پشت سرشم توبه کرده، این مضر به ملکه نیست. نه توبم نکرده میگن مضر نیست، توبم نکرده میگن مضر نیست. جاده ای ها میگن نه، به مجرد صغیرم انجام داد از جاده خارج شد. جاده ای ها میگن مطلق تجری با عدالت سازگاری ندارد. ملکه ای ها نه، اینا میگن تا ببینیم اون تجریش چی، نوع تجریه فرق میکنه. بعضی اوقات کاشف از عدم ملکه و بعضی اوقات کاشفیت نداره. دیگه تفصیلش در فقه انشاءالله. ثمره اولا، یه دو تا ثمره دیگه هم هست، فردا اونا رو مطرح میکنیم و بعدم تلخیص میکنیم کل بحث تجری را که انشاءالله روز شنبه بحث جدیدش.